دوستان همه یک پیام بدن، بریم صدای بنده به گوش همه میرسه یا نه. فعلا فقط 3 نفر پیام دادن، 4 نفر، 5 نفر. یعنی صدای من نویز داره، من اطرافم کسی یا چیزی نیست؟ احتمالا اشکال از هندسفری من، بذاری تغییرش بده. صدای بنده بهتر الان؟ الان صدای منو داری شما؟ آقای محمدی بهتر شد یا نه؟ تغییری نکرد؟ الان صدای بنده خوبه؟ الان چطور تغییر کرد یا نه؟ دیگه نمیدونم اشکال از کجاست. من سعی میکنم یه مقداری بلندتر صحبت بکنم. ما در مورد 2 تا بحث فرجام شناسی و راهنما شناسی قرار بود صحبت بکنیم. جلسه دیروز رو بنده به این دلیل به تأخیر انداختم چون حجم سوالات خیلی زیاد بود و نیاز به این داشت که یه مقداری من نگاه بکنم، چون چند دقیقه قبل از جلسه در واقع به بنده ارسال شد. من احساس کردم چند سوال کوتاه هم رو دیدم نه، و مخصوصا اینکه حالا این نکته هم هست که بعضی سوالات ظاهرا مرتبط میشه به خاصتا بعضی نکاتی که آقای استاد کشمیری فرمودن، و من تدریس های استاد کشمیری رو در جریانش نیستم. یعنی من خودم دقیقا به خصوص بویس های ایشون رو گوش ندادم که بخوام ناظر به جملات ایشون نکته رو بگم، اما اون مقداری که به اصطلاح تو خود صورت سوال پرسیده شده اون نکاتی که لازم هست رو عرض میکنم. باز ابهام در کلمات استاد رو از خودشون بپرسید به هر ترتیب دیگری که هست. توی بحث به اصطلاح سوالاتی که از بحث فرجام شناسی پرسیده شده، چند تا به اصطلاح محور کلی ظاهرا محل سوال دوستان بوده. من به خاطر همین این بحث رو یک کمی رفتم استخراجم کردم، از بعضی از اساتیدم مشورت گرفتم که یه مقداری متقن‌تر به موضوع بپردازیم. عذرخواهی میکنم، تماس تلفنی بود. خب الان دوستانی که اینجا در اتاق هستن بحث فرجام شناسی رو، یعنی 2 گروه متفاوت داریم با هم دیگه یا نه؟ من چیز نداشتم، اطلاعی در این زمینه ندارم. اگر دو گروه مشترک هستند تفاوتی نمیکنه. اگر افراد متفاوت میشن ولو بخشی از افراد، بگید که خیلی خوب مشترک این سراغ فایل سوالات مربوط به راهنماشناسی. این نداره. خب ما این بحث رو از راهنماشناسی شروع میکنیم. من سوالات راهنماشناسی خودم خیلی کم بود و میدونم که بحث فرجام شناسی بحث پردامنه تریه و فکر میکردم که دوستان مشترک هستن، احتمالا گفتم که مثلا ممکنه راهنماشناسی یه رو طول بکشه اما فرجام شناسی خلاصه بیشتر زمان ببره از این جهت. خودتون بحث راهنماشناسی طبق سوالات خیلی بحثی نداره کلا. من سوالات رو به ترتیب حالا محتواییش بخونم. اینکه گفتند بحث تعریف وسیع، اینکه طبق تعریف کسی که چسبیده به ذات خداونده و فاصله با خداوند نداره، این تعریف، ببخشید گفت من دارم متن سوال رو میخونم. تعریف ولی کسی است که چسبیده به ذات خداوند است و فاصله با خداوند ندارد و می دانیم که وسیع هم از اولیای خداست. چرا وسیع زیر مجموعه نبی است و از طریق او به خداوند متصل است؟ آیا این با تعریف ولی تناقض ندارد؟ ببینید این بحث دو تا تعریف اصطلاحی است. ما مفهوم ولایت رو که مطرح کردیم گفتیم از بین اولیاء الهی کسانی هستند که به مقام نبوت می رسند. حالا این انبیاء الهی باز از بین سایر اولیاء الهی کسانی که تحت سرپرستی و در واقع تربیت و رابطه انفسی با مثلا اون ولی الهی بودن، کسی رو از بین اون اولیاء الهی به عنوان وسیع خودشون انتخاب میکنن. گاهی اوقات خود اون وسیع مقام ولایت داره، مقام ببخشید مثلا نبوت هم بهش میرسه، گاهی اوقات نه مقام امامت رو داره، مثلا اوصیای رسول مکرم اسلام مقام امامت دارن اما دیگر مقام نبوت ندارن. به چه معنا کارکرد ویژه نبوت به معنای وحیه دیگه، اون وحی به اتمام رسیده، وحی به معنای اون در واقع معنای خاص ارتباط خاص حضرت رسول با تعبیری که ما داریم که در واقع از جانب حضرت جبرئیل اون کلمات رو از خداوند تلقی میکنه، دریافت میکنه. این کلمات رو ما نداریم دیگه در مورد اهل بیت، اگرچه که اونها راه به باطن وحی دارن. یعنی وحی خودش یک حقیقتی است که حالا تو بحث معادشناسی هم این نکته رو باید این موقعی بگیم که مثلا داریم قرآن در صورت یک جوان زیباروی مثلا تمثل پیدا میکنه، اینا یه حقیقتی دارن دیگه. این حقیقت اونها حالا تمثلاتی داره، ظهوراتی داره در قیامت و در جنت، اما وقتی که ما تو این دنیا داریم صحبت میکنیم منظورمون اون حقیقت وحیه. این حقیقت وحی اون تلقی توسط رسول اسلام مثلا انجام شده، اما خب باطن اون حقیقت اون رو اولیاء الهی بهش دسترسی دارن و فهم دارن. ما هم از ظاهر به باطن می توانیم از طرق عادی دسترسی داشته باشیم، قرآن رو بخوانیم، تدبر بکنیم در واقع، و به باطن قرآن هم از طریق همین ظاهر دسترسی پیدا بکنیم، اما اون بطون عمیق قرآن و وحی چیزیست که اولیاء خدا بهش دسترسی دارن. حالا اینو برای این عرض می کنم که بحث تعبیرهای اصطلاحی که داریم در مورد وسیع و نبی و اینها مشخص میشه. اینها یک جایگاه های ویژه هستند، نوعی تشریفات ویژه هستند که کسی که در جایگاه نبوت قرار میگیره خب در همون دوران حیاتش کسی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه. ما میگیم وسیع، این صرفا یک اصطلاح دیگه، یعنی از اون دایره اون جایگاه ولایت خارج نیستن. یا بحث رسالت باز دو تا تعبیر متفاوته. یعنی بحث رسالت به معنای یک به تعبیر یه مأموریته. حالا کسی که به مقام رسالت رسیده، او کسی است که این جایگاه رو به صورت ویژه میخواد ادامه بده، کسی که جانشین اون رسوله، حتی وصی اون رسوله هم، به یک نحوی جایگاه اون رسالت رو باید ادامه بده. کما اینکه مثلا ممکنه یک ما در دوران غیبت در واقع داریم که فقها به معنای اون جایگاه رسالت رو، مأموریت های رسالت رو باید دنبال بکنه، نه به معنی که رسول الهی هستن، به معنای اینکه اون جایگاه و کارکردهای رسالت رو اونها میخوان به لحاظ سیاسی، اجتماعی و غیره ادامه بده. این از این. من حالا برم سراغ سوال بعدی که تو چیز مکتوب هست. توی بحث چطور می توانیم توجه باطن امام رو به سوی خودمون جلب کنیم؟ ببینید، اینکه باطن امام بر ما احاطه داره، این ما هستیم که باید خودمون رو به اون وجود نورانی متصل بکنیم. منتها وقتی که خودمون رو متصل کردیم، با توجه، با حضور قلب، با انجام اعمالی که خالصانه باشه، مخصوصا مثلا یک جنس ایثار باشه، اعمالی که شائبه نفس توش نداشته باشه، خدمت به مردم باشه، با اینها باز میتونیم عنایت ویژه اون اولیاء الهی رو به خودمون جلب بکنیم. توی بحث مقام مخلصین گفتن برای رسیدن به مقام مخلصین چه مراحلی رو باید ببینیم. این بحث مثلا طبقه بندی نیست، بحث اینه که اون جایگاه در واقع اهل بیت، مقام ولایت، همین مسیری که اونها خودشون به ما توصیه کردن. ما چیزی به نام طبقه بندی و پلکان و اینها نداریم، که یا مثلا فرمول مشخصی که این فرمول رو حتما عمل کنیم، نه، این همون دین. ما به دین عمل میکنیم، به مقام مخلصین میرسیم. چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ همین مراحلی که در عوالم سگانه طی کردیم، عوالم وجودی هستن، مراتب نفس انسان هم هستن دیگه همین. یعنی باید از عالم ماده عبور کنیم، از عالم مثال عبور کنیم، از عالم عقل عبور کنیم. این بالا تعابیر فلسفیه. تو تعابیر دینی از نفسانیت عبور کنیم، از اون تسلط صرفا به توجه صرف به عالم ماده و از دنیا، اینها تمایلات دنیایی و غریزی، خودمون رها کنیم، رشد پیدا کنیم، تعالی پیدا کنیم، توی در واقع متن زندگی توجه به دستورات دینی داشته باشیم، تا به وجود خداوند متعال و اولیای خداوند روز به روز نزدیکتر بشیم. نزدیکتر به معنای تشرف وجودیه، نه به معنای مکانی. این هم از این. بعد گفتن که در مورد علم امام که احاطه کامل به همه ذرات عالم داره، فکر میکنم توجه به این نکته لازمه که با همه احاطه یک مرتبه یا درجه از علم امام پایین تر. ضمن اینکه اذن خداوند در بهره‌مندی از این علم هم شرط. بنابراین در مورد مثلا امام حسین علیه السلام هم میتونیم بگیم امام به همه اتفاقات ناطق اشراف کامل داشت و از باب تعبد به کربلا رفت، یعنی پسندید آنچه را جانان پسندید. میتونیم بگیم تا حدی از اتفاقات اطلاع داشت و مثلا به اذن الهی نتیجه را نمیدانست، و البته که این ندانستن از نقص امام نیست، بلکه خود کمال خداوند در دانستن همه چیز. این نتیجه گیری صحیحه؟ ممنون. تعابیر درستیه، علم نداره. ما بله نمیخوایم بگیم که علم امام دقیقا به همه آن چیزی تعلق میگیره که علم خدا تعلق میگیره. اینو کیفیتش بشه نحویست ما نمیدانیم، ولی به هر حال ما میگیم امام به همه عوالم مادون خودش احاطه داره. بله همینطوره. حالا منتها امام وقتی داره در این عالم ماده زندگی میکنه، توجه به اون مقام باطنیش میکنه یا نمیکنه؟ این هم نکته است دیگه. اگر توجه میکنه علم کسب میکنه، اما گاهی اوقات خودش اراده نمیکنه که توجه بکنه. ممکنه لباسش هم گم بشه، ممکنه نتیجه اتفاقی که تو کربلا میفته هم ندونه، فلذا و اون روش توجه به چه معناست؟ به این معنی گاهی اوقات به کمک رویاهای صادقه پیامبر رو خواب دیدن بهشون گفتن، گاهی اوقات مثلا برای خودشون یک شهودی رخ داده و خودشون تلاش کردن. قاعده این است که مثلا اهل بیت نمیچینن یک توجه ویژه‌ای بکنن که مثلا حتما کشف و شهودی حاصل بشه، اونا دارن زندگیشون رو میکنن، اما اون توجه به مقام باطنی به خاطر خلوص و زلالی روح و در واقع اون هیچ تعلقی به دنیا نداشتنه مکرر اتفاق میفته. اونا مأمورن به اینکه در این دنیا زندگی کنن و در این دنیا زندگی میکنن، اما توجه به این دنیا ندارن، دلبستگی به این دنیا ندارن. خب رشه های ملکوتی بر اونها ایجاد میشه، تمثلاتی اتفاق میفته، کشف های اتفاق میفته اگر اراده بکنن. و این کشف معصوم، کشف تام، اگر اراده بکنن که دست پیدا بکنن، دیگه از جنس رویاهای صادقه ماها نیست که کم و زیاد باشه، ناقص باشه، مشوب به مثلا بعضی ویژگی های نفسانی با ما باشه. مثلا ماها ممکنه امامی رو در خواب بخوایم ببینیم، چون ظرف وجود ما کم رنگه مثلا یک عالمی رو میبینیم هم نام اون امام، مثلا رهبری رو خواب میبینیم، خب شاید در واقع اون تمثلی از وجود امیرالمومنین چون نام علی دارن مثلا اینطور اتفاق افتاد، یا امثال قاعده هایی داره. یه مقداری هم باید بنشینیم در محضر بعضی اساتید دیگه تو حوزه عرفان، عرفان عملی کار رو پژوهش کردن، این مکاشفات رو خوب بالا پایین کردن، ضوابطی رو از توش در آورد. ما خیلی ندیدم جایی مثلا خیلی به شکل ضابطه من گفته شده باشه که مثلا این مکاشفات و اینها چطوره، در مورد خود امام چطوره، در مورد دیگران که کشفاشون ناقص تره چطوره. به هر حال امام میتواند از حوادث ما بعد از مثلا لحظه که داره الان در این عالم زندگی میکنه با خبر بشه و علم غیب داره، احاطه داره، در نتیجه میتواند کشف بکنه با توجه به مقام باطنیش کشف بکنه. حالا با چه کیفیتی است، شاید بنده خیلی در جزئیات نمیتونم چیزی بگم که این نحوه مثلا چه مقدار از علم امام، چه مقدار توجه حاصل میشه، آیا کشف های امامان هم ممکنه با هم دیگه تفاوتی داشته باشه، این بحث دیگه است، یه مقداری بحث جدیتر تخصصی میکنه. و خب سوالاتی که دوستان توی فایل از من پرسیدن متفاوت تموم شد. اینجا چند تا سوال پرسیدن که عده‌ای هستن میگن بدون استفاده از راهنمایان دینی هم میشه از علم روانشناسی استفاده کرد و برنامه زندگی داشته باشه. برنامه زندگی به معنای همین زندگی دنیایی، بله میتونید داشته باشید، در حد اینکه مثل بره ها توی بیابون، مثل گاو ها توی گاوداری، مثل کلاغ ها روی درخت زندگی حیوانیمون رو داشته باشید. همه ماجرا توی تفاوت ما با حیوان هاست. ما فقط در این دنیا و عالم ماده زندگی نمی کنیم و برای اینکه از آخرت و ابعاد و ویژگی هاش بی خبریم، نیاز داریم که یکی برای ما خبر بیاره. وقتی که خبر آورد او از اونجا به بعد، آره، با عقل خودمون، یعنی با عقلی که در پرتو وحی روش پیدا کرده، حتما ما میتونیم همه مشکلاتمون رو حل بکنیم و برای زندگیمون برنامه‌ریزی بکنیم. آیات و روایات قرآن هم هیچ کدام غیر عقلی نیستن، رشد دهنده عقلن. تمام کار کرده عقل همینه که مثل یک چراغ راهنما باشه برای ما. خب این عقل رو، این چراغ راهنما، باتریش کجاست؟ این از کجا میخواد بفهمه؟ دیتاهایی که وارد ذهن ما میشه، ما باشیم و خودمون که همین عالم ماده است، ما از کجا میدونیم بعد از مرگ چه خواهد شد؟ پس روانشناسان حرفای یعنی ادعاهای گزاف میکنن و همینطور خیلی از دانشمندان علوم تجربی ادعا میکنن که میتونن بشر رو برای بهشت زمینی رقم بزنن، اما خب بیشترین میزان آدم کشی تو همین قرن معاصر اتفاق افتاد. آدم ها توی جنگ های مختلف بیش از پیش همدیگر رو کشتن. بیشترین میزان مشکلات روانشناختی در همین دهه های گذشته داره نمایان میکنه خودش رو. انواع و اقسام بحران های روانشناختی و در زندگی انسان که آدم های 200 سال پیش 500 سال پیش هرگز اینطوری در این بحران ها و چالش ها نبودن. این نشون میده که اتفاقا علوم تجربی کافی نیست و نشون میده که علوم تجربی غربی قطعا ناکارآمد، به همین دنیای ما هم داره آسیب میزنه. حالا این دیگه از بحثای راهنماشناسی یه مقداری شاید خارج بشه. میگن ما درک درستی از راه و روشی که علما و فقها بیان میکنن نداریم، اما روانشناسی مدرن رو خوب میفهمن. خب چون رفتن درسی رو خوندن توش قوطه ور شدن، خوب میفهمن. خب حرفای علما و فقها رو گوش بدن خیلی ساده تر میفهمن. وسی با واسطه خلق و رسول بدون واسطه خلق میشه. این حرف غلطیست، نه همشون توسط خدا خلق میشن. وصایت و رسالت دو تا جایگاه متفاوته. یعنی گفتم گاهی اوقات ممکنه کسی از اولیای خدا در دوران رسالت یک رسول الهی، رسول وسی یعنی جانشین، کسی که جانشین است همون جایگاه رسالت رو دارد پس از رسول. این تفاوت در تعبیر و تفاوت در زمان و حضورشونه و اصلا ربطی به کیفیت خلقتشون نداره. عصمت در کودکی ائمه، ببینید کودکی و بزرگسالی تفاوتی در اصل وجود انسان نمیکنه، صحبت سر رشد نفسه. اگر کسی ممکنه، یعنی ما حضرت عیسی رو داشتیم که در گهواره سخن گفتن و دارای مقام رسالت بودن، این شدنی است. حضرت جواد الائمه رو داریم که در 9 سالگی به مقام امامت میرسن، اونی که حضرت ابراهیم توی پیری بهش رسید. این بحث مراتب رشد نفسه که اتفاق میفته. حالا اینکه چه زمانی از عالم ماده نیازه، در ظرف عالم ماده نیازه که نفس چنین سیری رو داشته باشه، خب یه نفر 50 سال، یه نفر 20 سال، یه نفر 9 سال. و این به تنهایی هم خودش فضیلت نیست. یعنی کسی اگه مثلا در 9 سالگی رسیده حتما نه، مثلا یعنی اینطور بخوایم بگیم که حضرت جوادالائمه مثلا از امام حسین که تو 50 سالگی مثلا به امامت رسیدن جایگاهشون بالاتر، نه اینها رو اصلا، اینها رو هم نمیشه. تفاوت مقام رسول و درجه رسالت رو، درجه رسالت یه جایگاه، مقام و رسول هم به اون جایگاه رسیده است. یعنی ولی الهی که به درجه رسالت مشرف میشه میشه رسول. متوجه تفاوت دیگری نمیشه، چیز دیگری اگه مد نظرتون هست بید. من اینو توضیح دادم قبلا. عصمت و تقوا با هم چه تفاوتی دارن؟ عصمت یعنی دوری از گناه، رسیدن به جایگاهی که فرد از، حالا این محل اختلاف هم هست دیگه، طبق تعریفی که الان پذیرفته شده هست اگر بخوایم بریم، یعنی عمدن و سهوًا گناهی مرتکب نشدن. این آن تعبیری که داریم در مورد انبیا و امامان مرتکب میشیم. حالا در مورد امامان این سهوند رو هم میگیم، در مورد انبیا ظاهرا سهو رو بعضی ها قبول میکنن، بعضی ها هم قبول نمیکنن. اکثر علمای ما سهو رو قبول نمیکنن. باز بحث دیگری مطرح میشه به نام ترک اولا، ترک کاری که ممکنه اولویت داشته باشه. یعنی نسبت به دو تا کار، نه که مکروه مرتکب میشن، نه، هر دو کار مقربه، هر دو کار ناشی از تقواست، ناشی از خداجویی است، اما این کار در اولویت بیشتره، اون انجامش ندن یک کار دیگه انجام بدن، این میشه ترک اولا. بعضیا ممکنه بگن امامان و انبیا ممکنه این کار رو انجام بدن، ممکن. بعضیا ممکنه بگن که از علما که نه، امامان مثلا ترک اولا مرتکب نمیشن، انبیا ممکنه مرتکب بشن اما امامان مرتکب نمیشن. این توضیح شفاف این که در این زمینه محل اختلاف هم میتونه باشه. اما اینکه سهو رو ما بعضی از علمای قدیم شیعه داشتیم که در مورد انبیا سهو رو مرتکب، یعنی معتقد بودن که مرتکب میشه. ظاهرا مشهور علما سهو رو هم نمی‌پذیرن، نه تنها ترک اولا که به طریق اولا سهو رو هم نمی‌پذیرن، اما طبیعتا کسی که به سهو و نبی معتقد است حتما به ترک اولا هم معتقد. خب این شد عصمت که گفتم مراتبی داره، یک مرتبه دوری از گناه، یک مرتبه دوری از سهو، یک مرتبه دوری از حتی ترک کار اولویت، بدون اولویت، یا در واقع با اولویت کمتر، بدون اولویت کلمه قلیش. خب تقوا یه مقوله دیگری است. تقوا این است که ما ملکه این رو داریم که از خداوند و دستورات او پیروی و تبعیت تام میکنیم. لایه ها و مراتبی داره، یعنی تقوای در این ساحت قوای جسمانی و مادیمون، تقوای چشم و گوش و دست و اینها، تقوای زبان اینها، یه موقعی تقوا میشود در اون لایه خطورات ذهنیمون، اینها رو هم کنترل کردن، یه موقع تقوا به این حالات و تمایلات و گرایش ها هم رسوخ میکنه و اونجا هم فرد مراقبه که دوست داشتنی هاش رو هم تنظیم بکنه در جهت دوست داشتنی های خود. خب محصول این تقوای تام رسیدن به عصمت، این هم شاید بشه گفت نسبتش. عصمت از بعد به تولد هست، نه بسته به مراتب رشد اون نفس داره، میتواند در مورد مثلا وجوداتی مثل ائمه باشه، در مورد ما نه، میتونه اکتسابی باشه. آیا عصمت داشتن با عدالت سنخیت دارد؟ حتما کسی که معصوم است عادل هم هست، اما ممکنه کسی عادل باشد اما معصوم نباشد. عدالت به معنای تعریف شرعیش یعنی کسی که گناه کبیره انجام نمیده، اصرار بر گناه صغیره هم نمیکنه. البته یک عدالت به معنای فقهی هم داریم، اونم مثلا بگن امام جماعت عادل باشه، که خب اون این احراز ماست که ما میگیم از کسی گناه کبیره ندیدیم، اصرار بر گناه صغیره هم ندیدیم. حالا اون در خلوت خودش ممکنه خطای مرتکب شده باشه، ما از کسی مثلا اینو ندیده باشیم میتونیم بهش اقتدا بکنیم بابت امامت جماعت. فرق بین روح اعنه و نور ایشون، نمیدونم در جمله این رو شنیدید، همه موجودات، همه انسان ها طبق تعریف روح دارن. روح به چه معنا؟ حالا در تعابیر فلسفی به اون وجود رقیقی که در واقع غیر نفس است و به نفس انسان به واسطه او میاد و جسم انسان رو مدیریت میکنه، بدن انسان رو مدیریت میکنه، این روحه. خب حالا نور ائمه، نور هر، مثلا نور قرآن، نور عمل ما، نور خود ما ها ممکنه نور داشته باشیم، و نور ائمه نور تام. من متوجه که این کلمات نمیشم، گاهی اوقات شاید در قالب اون جمله‌ای که شنیدید اون جمله رو بیان بکنید بشه گره ذهنی شما رو بهتر باز کرد. اگه منظور خلقت نوری اهل بیت، بله این یه بحث دیگری است که ما مثلا داریم قبل از این که اصلا انسان ها خلق بشن، مثلا حضرت آدم بیاد و عبود پیدا بکنه، ما بحث خلقت نوری اهل بیت رو داریم، به این معنا که اون وجود نوریه اهل بیت خلق شده توسط خداوند. بعد خب دیگه کم کم اون از اون بحث تنزلی که داریم، انا لله و انا الیه راجعون، اون از عالم توحید تنزل میکنیم همه موجودات. خب اهل بیت به خاطر شرافت وجودیشون قبل از همه خلق شده اند، قبل زمانی نه قبل تشریفی و وجودی، و خب این تنزل پیدا کردن به عالم ماده. حالا از اون خلقت اولیه‌شون تعبیر میشه به خلقت نوری. و خب حالا که الان آمدن در این عالم ماده و جسم پیدا کردن و ماده و بدنی پیدا کردن، که خب بعدن هزار سال بعد از حضرت آدم هم این اتفاق افتاده، مثلا 200 سال 500 سال بعد از حضرت مثلا عیسی، بعد تا پیامبر مثلا به دنیا آمدن، در به این دنیا عالم ماده تنزل پیدا کردن، خب اونجا اون بحث روح به اون معنا که میگیم اینجا تازه اتفاق میفته. چرا مقام رسول از نبی و ولی بالاتر است؟ ولی این یه بحثی که تو کتاب مطرح میشه، اینو شاید بیشتر باید از خود اساتید پرسید، چون نگاه ها متفاوته. این تعبیری است که آقای وکیلی تو کتاب داره و من جای دیگری از مباحث کلامی چنین تعابیری رو نشنیدم. شاید فهم من از این تعبیر آقای وکیلی اینه که ایشون میخوان بگن رسالت یک عمل دنیایی است، رسالت یک در واقع مأموریت اجتماعی است، به خودی خود، خود رسالت به معنی تدبیر امور دنیایی از خود اون تشریفی به نام نبوت و مسئله ولایت بالاتر نیست، پایین تره. اما کسی میتواند این رسالت رو به عهده بگیرد که ولی الهی است، به تعبیر بالاترش نبی الهی بوده، حالا علاوه بر صرف جایگاه ولایت که اون رابطه و اتصال قلبی خودش با خداست و صرف نبوت به معنای اینکه با خدا ارتباط داره و تلقی وحی میکنه، دریافت وحی میکنه، حالا میاد و میخواد کاروان هستی به معنای انسانی رو هم به سمت خدا ببره. این تعبیر. ولی حالا این کلمات رو خیلی مثلا بالا پایین کردن رو من تو خیلی تو کتب کلام دیگر ندیدم. من اینطور برداشتم از کتاب هست و این حرف صحیحی هست به این معنا بگیم که مثلا حالا چون کتاب برای نوجوانان و جوانان نوشته شده و میخواد که همین مفاهیم رو ساده سازی بکنه، که مهندسی طور مثلا خواسته نشون بیان بکنن که پس به این معنا بگیم مثلا خود اون درجه رسالت از نبوت و ولایت پایین تر ولی مقام رسول بالاتر. خب این پارادوکس رو ایجاد میکنه که پس چرا میگیم درجه رسالت یعنی مثلا یک طبقه خاصیه، یه نمیدونم چی میدونم، یک این به قول معروف وجه شبهه رو در ذهنها ایجاد میکنه که شاید تعبیر دقیقی نیست. ما همون قسمت اول جمله که خود شما گفتید رو بگیم کافیه، بگیم مقام رسول از نبی و ولی بالاتره دیگه. حالا اون قسمت دیگر رو که بگیم خود درجه رسالت از نبوت و ولایت پایین تره، شاید این حرف رو نگیم بهتر، یا اگر میگیم اینطور توضیح بدیم که منظورمون از رسالت همون شؤون صرفا سیاسی اجتماعی است. ولی به هر حال ممکنه باز کسی این شبهه رو مطرح بکنه که خب کسی که واجد این مقامه دبیر کل یک حزب که نیست، بالاخره به شأن الهی رو میخواد اجرا بکنه، پس شاید همون درجه هم از این نبوت و ولایت بالاتر بشه. حالا به هر حال چون کتاب رو ما مقید هستیم و در چارچوب کتاب بگیم، تبیین درست این حرفی که تو کتاب مطرح شده همینه که بگیم جایگاه رسالت انجام یک مأموریت اجتماعی تمدنی برای این است که در همین عالم ماده توحید مستقر بشه. ولی خب کسی میتواند این کار رو انجام بده که قبلا به در بین اولیاء الهی به مقام نبوت رسیده است و از این حیث اون اتصال باطنی رو داره که میتواند اینو به دست بیاره. منظورشون عدالت خداست در خلق افراد که به یک نفر بگردم کلمه عدالت رو می. به یک نفر عصمت در کودکی داده شده و به سایرین داده نشده. نه ببینید عصمت اکتسابی است، عصمت اهل بیت، اون تشرف وجودی اونهاست که در همون کودکی هم معصومن، در بزرگسالی هم عصمت خودشون رو حفظ میکنن. همه ما هم تو 6 ماهگی تو همون زمانی که حضرت عیسی معصوم بود، حضرت جواد الامین معصوم بود، ما هم معصوم بودیم، خب عصمت رو حفظ کردیم. یک بحث دیگری است که خداوند رسالت رو از پیش میداند که بالاخره این نفس نفس شریفی و این رسالت رو در اون جایگاه، در جایگاه مثلا حضرت عیسی قرار میده، امامت رو برای حضرت جواد الامین و مثلا مقدر میکنه. این علم الهی هم تعارضی با اختیار ما نداره. نشانش خب یه نفر بیاد ادعا بکنه من معصومم، چرا جواد الائمه شد من نشد؟ این در واقع علم الهی منافاتی با اختیار ما نداره، درسته؟ یعنی پیشبینی خدا درست از آب در اومد. حضرت جواد الائمه در 9 سالگی این جایگاه رو گرفتن، ما هم میتونستیم معصوم باشیم، خب نشدیم، پس پیش بینی خدا درست از آدم. مقام ولایت، مقام حالا من تعبیر پیش بینی که میکنم تعبیر غلطیه ها، منظور علم الهی. چگونه مقام ولایت مقام وحدت و اولیاست؟ تو این گفتیم این منظورمون از مقام ولایت یعنی اون مقامی که متصل است به توحید، بین او این مقام و این جایگاه و توحید فاصله نیست. خیلی مکانیکی نگاه نکنید، ما میخوایم بگیم توحید خداوند یک مجرایی دارد که متصل است به اون، و این اون جایگاهی است که میگیم جایگاه ولایت. هر کسی به اونجا برسه، به اون در واقع جایگاه که میرسه، میشود ولی الهی. حالا بین این اولیاء الهی تفاوت در همین میزان تشرف به مقام توحید هم هست دیگه، اما یک فاصله با بقیه دارند. به چه معنا فاصله وجودی؟ به این معنا که دیگه از خود بریدن، از خود بریدن، این فاصله وجودی رو دارن. حالا این جایگاه ولایت رو که بهش رسیدن در این دریای توحید چقدر پیش رفتن. خب سرسلسله و کاروان سالار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه، بقیه اولیاء خدا هم همینطور، و بعد دیگر ممکنه کسی از فقهای امت پیامبر در عصر غیبت هم به جایگاه ولایت برسه. اما خب دیگه بازو از مجرای وجود خود پیامبر اهل بیت به اینجا رسید. پس این که میگیم مقام ولایت مقام وحدت اولیاء خداست، یعنی در این ویژگی با هم متحد، در این از خود بریدگی، در این به توحید پیوستگی، در این که دیگه ید الله و اذن الله هست، اراده فانی در اراده خداست، دیگه از خود چیزی نداره، دیگه قلبش مرکز ادراکات توحیدیه، نفسانیت در او از تجلی نداره، تمایلات نفسانی در او تجلی نداره، خودش نیست که به خودش دستور میده. این مرکز پردازشگر وجود که قلبه، مرکز دریافت کننده همه ادراکات که قلبه، انگار این CPU، این پردازشگر اصلی رو برداشتیم و به جاش چیز دیگه گذاشتیم. چی گذاشتیم؟ اراده الهی، نور توحید، مطلق مطلق. این به معنای این به چنین جایگاهی همه رسیده باشن، اینو ما میگیم مقام ولایت رو دست گرفتن. حالا البته یعنی میگیم توحید در مقام ولایت، ولی به این معنا نیست که اولیاء الهی با هم دیگه نه رفع الله بعضهم بعضی بعضا، مثلا تعابیر روایات داریم، حتی در مورد اهل بیت هم اینو داریم. اهل بیت هم مقام هاشون متفاوت با هم دیگه است، یعنی به اصطلاح جایگاه امامان ما هم با هم دیگه متفاوته. تعابیر زیارت جامع کبیره داریم، اگر من تو ذهنم بیاد تعبیری داریم رفع الله بعضکم درجات، نمیدونم مال زیارت جامعه نیست، این مال جای دیگه است. اگر دوستان از تعبیر زیارت جامعه سرچ بکنن، یه تعبیری داریم صراحتا دال بر اینه که مقام خود امام ها هم با هم دیگه متفاوته. و البته این برای ما یه کمی چیزه به اصطلاح مجهوله که کسی مثلا از خود اهل بیت توضیح به این معنا ندادن که حالا کدوم امام از دیگری. علل قاعده جایگاه پیامبر و بعد جایگاه امیرالمومنین جایگاه ویژه تریست، جایگاه امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام جایگاه ویژه تریست. حالا باز خیلی نمیشه در موردش، اینا دیگه چیزی که ما علم بهش نداریم و باید حتما سراغ روایات بریم. ظاهرا من روایاتی ندیدم که این زمین خیلی بخواد تو این بحث ها بارم. یعنی روح پیامبر همان تنزل یافته نور است که اول ما خلق. بله، جسم پیامبر هم تنزل یافته همون نوره، این نه فقط روح، جسم پیامبر هم تنزل یافته همون نوره. مثلا اینکه بگویم حضرت جبرئیل تنزل کردن در بدن بشری، خب مثال غلطه دیگه، نه همون جمله کاملا قابل فهمی، مثالتون کارو خراب میکنه، چون حضرت جبرئیل ملکن، ملک هم تنزل تجرد محض داره، تنزل نمیکنه، قوه این رو نداره که تنزل بکنه به این عالم ماده، معنایی که بدنمند بشه، اشراف و احاطه داره، برای خودش میتونه در صورت یک مثلا جسم بیاد، اما اون جسم به معنایی نیست که نفس مثلا دارد و او به استخدام گرفته یک جسم. میگن مثلا در صورت دهیه کلبی بر حضرت پیامبر گاهی اوقات تمثل پیدا میکردن، او به استخدام میگیره، این تمثل میکنه این چنین چیزی رو. خب چطور میشه که این نوری که واجد تمام فضائل به صورت بالفعل بوده باید سر سیر قوه به فعل بوده؟ این اتفاقی که برای همه ما میفته، حالا میریم تو بحث معاد شناسی، برای همه ما همین اتفاق افتاده. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما و ما ننزله الا به قدر معلوم، اگر کلمه وسطش اشتباه نکنم، این من شیء الا عندنا خزانه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه ما، همه اشیاء در خزینه خداوند، در خزینه علم خداوند موجود بود شدیم و بعد تنزل پیدا کردیم به این عالم ماده. ماده یعنی چی؟ در تعبیر فلسفی میگن اون چیزی که قوه محضه، قوه محضه و به فعلیت میخواهد برسه. انا لله یعنی قوس نزول، همین ان من شیء الا عندنا خزانه، و انا الیه راجعون، این رجوع یک مرحله در عالم ماده سیر قوه به فعله، اما به محض مردن یعنی عبور از این عالم ماده دیگه فعلیت ها هر آنچه که شد شد، دیگه قوا از بین میره، دیگه اونجا فعلیت محض. حالا نمیدونم چقدر شفاف شده این بحث، میشه دیگه بحث معادشناسی، وگرنه خب بله پیامبر هم صعود دارن، پیامبر هم رشد دارن به این معنایی که ما داریم میگیم، همین شأن رو دارن. خب به این صورت که توضیح در مورد رسالت دادیم، به مقامی و درجه ای درجه آی رسیده هست که تونسته جمع بین مقام الهی و انسانی داشته باشه. بله پس حتی در این صورت هم نیست با مقام درجه رسالت پایین تر نیست، در واقع سالک به سفر الله رفته و باز میگردد به خلق. من اینطوری که برداشت کردم معید بنده هستید، متوجه اشکال نمیشم؟ درسته این مطلبی که میفهمم؟
سلام، خسته نباشید استاد.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید استاد، در مورد همون مطلبی که گفتن که درجه رسالت پایین تر هستش و توضیحی که شما دادین، صحبت من این هستش که حتی با اون توضیح، رسالت، مقام رسول، رسول کسی هستش که در حال جمع بین مقام الهی و مقام انسانی رو داره، یعنی با اینکه به مقام الهی رسیده برمیگرده بین خلق، و خب در این صورت هم مقام رسالت نباید درجه رسالت پایین تر از درجات مقام باشه، چیز باشه.
خب دیگه شما معید بنده هستید، منم گفتم به این جمله کتاب به این معنا اشکال میشود وارد.
آها.
بنده هم همین راست کردم که بله، ولی ممکنه کسی بگه مثلا در نگاه آقای وکیلی بگم که نه اون شأن دنیایی اصلا چیز ارزشمندی نیست، این همون تفصیل یافته همون شأن توحیدی است. ممکنه چنین حرفی مطرح بشه، خب نیاز به توضیح داره، یعنی این که میگم شاید به یک معنا شنیدم منظورم از چنین عزیزانی، ولی خب باید توضیح داده بشه. به هر حال خود اون تحقق بخشیدن به توحید در مثلا عرصه جامعه بشری، آیا این مثلا واجد ارزش هست یا نیست؟ خب این بحثه.
بله متوجه شدم، الان متوجه کار شدم. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
بزرگوارم، زنده باشید. خب دوستانی که در قالب پیام سوال می‌پرسیدن، گاهی اوقات بعضی پیام ها ممکنه نارسا بوده، اگر من توضیح کاملی ندادم دوباره بفرمایید، دقیق بفرمایید پس لطفا، چون مثلا پیام رو پیام قبلی ریپلای میکنید گاهی اوقات من متوجه نمیشم. اگرم سوالی نیست بحثای یا میخواید یک استراحتی بدیم که همون پنج بحث فرجام شناسی رو شروع بکنیم. بالاترین مقامی که اهل بیت میرسن چیه؟ تفاوت مقام نهایی اهل بیت. این تعابیر ببینید تشکیکیه، ما چون یه مقداری صفر و یکی یا به قول معروف مثلا موزاییکی به قضیه نگاه میکنیم، حد و مرز خطی و مکانیکی براشون قائلیم، دچار یک سری چیزهایی میشیم، اشکالاتی میشیم. ببینید تعبیر لقاء الله چیزیه که هممون یه روزی بهش میرسیم، یعنی ملاقات خدا. خب حالا این ملاقات خدا رو من میرسم، شم هم میرسه، حالا ما و شم خیلی با هم شاید فرق نداشته باشه متاسفانه، ولی شما هم میرسه، بعد مثلا خب رسول خدا هم رسیده، امام حسین هم رسیدن، این نوع مواجهه مهمه. لقاء الله، اگر کسی به با پای خودش به این مقام برسه، سفر بکنه، در عالم سلوک بکنه، خب این میشه واجد ارزش، و الا پس از مرگ همه میرسن. بعد این که میگیم که حالا این منظورتون پس از مقام لقاء الله به اون معنا که در همین سلوک الله در این عالم ماده رسیدنه. خب اگه کسی به اینجا برسه واجد اون مقام ولایت شده. حالا اینکه باز تو این درک توحیدی، توی این مثلا به تعبیر تمثیلی مثلا غوطه ور شدن در دریای توحید، بهره مند شدن در دریای توحید، هر کدام کجا تا کجا پیش میرن، میگم ما که دسترسی نداریم به اینکه تا چه مقدار. پس این که بگیم بالاترین مقامی که اهل بیت میرسن چیه، چون داریم یه کمی مکانیکی نگاه میکنیم، شاید حس میکنیم که این ماجرا ته داره. نه، وقتی میگیم بی نهایت یعنی بی نهایت، یعنی بی انتها، بی نهایت، انتهایی نداره دیگه. گفتن که با رحلت امام دستگیری ظاهری امام هم محدودتر میشه، به معنی همین که منظورشون اینه که دارن در عالم ظاهر مثلا حضور دارن دیگه، مثلا امام با جسمش در این عالم ماده حضور داره، زندگیشو میکنه. خب وقتی که به قول معروف از دنیا میرن به شهادت میرسن، در این عالم ماده به یک نحوی حضور ندارن. منظور این، اما آیا چون اشراف، میتونیم اینو بگیم که اشراف دارن و اتفاقا ممکنه بتوانند در این عالم ماده اثرگذاری هایی بکنن، این هست. از حیث احاطه، احاطه بیشتری دارن، ولی خب به هر حال حضور جسمانی مادی ندارن. این که پیغمبر هم مقام دو نبوت داشتن، هم مقام هم امامت، بله بله. خب ببینید، پیامبر الهی یعنی رسول کرامی اسلام، ایشون به جایگاهی رسیدن به عنوان یک ولی الهی که مخاطب وحی خداوند، تلقی وحی کرد. حالا این وحی رو خودشون باید ابلاغ بکنن به مردم، دین رو باید گسترش بدن. حالا بعد یک مرحله بالاتر از این دین رو باید اجرا بکنن، یعنی امام جامعه بشن. این هم مقام رسالت. بعد این امامت رو باید در تمام ابعاد کاروان هستی در اون جایگاه توحیدیشون پیش ببرن. این دیگه باز مقام تام امامت. حضرت ابراهیم در مثلا سنین کهولتشون وقتی امتحانات بسیار پشت سر گذاشتن به جایگاه امامت رسیدن. پیامبر گرامی اسلام در همون رسالتشون جایگاه امامت رو هم دست بهش دست یافتن، یعنی دوران رسالتشون و دوران امامتشون با هم شروع شد به یک معنی، یعنی همزمان هم تلقی وحی داشتن، هم ابلاغ وحی داشتن، هم اجرای وحی داشتن به معنای تشکیل حاکمیت که در دوران هجرت اتفاق افتاد به مدینه، در مدینه حکومت تشکیل دادن، جنگیدند، اقامه دین کردند، اقامه حق کردند. خب اگه اجازه بدید، خب اجازه نمیدن، با توجه به اینکه اولیاء الهی به مقام ولایت رسیدن، میتونم گفت که از دریچه نفس آنها چون امام به ما فیض میرسند، از دریچه نفس آنها همچون امام به ما فیض. خب بله همینطوره، این قابلیت خاص امام است. کدوم قابلیت؟ ما گفتیم که راه رسیدن به مقام ولایت برای ما هم بسته نیست. این یک. دو، این که اما اولیاء الهی وقتی به اون مقام میرسن، ما هر کدام از مجرای وجود امامان ما به اون فیض میرسیم. حالا امام هم در دسترس ما نیست، ما اون امام در پرتو رشد، در واقع در پرتو هدایت امام، باز ممکنه اولیاء الهی دیگری واسطه ما باشن برای رسیدن و سلوک الله. مثلا آقای فرض فرمید علامه طباطبایی به جایگاه ولایت به مقام ولایت رسیده است، امام رسیده است، امام خمینی رحمت الله. خب اینا مثلا از مجرای مرحوم آقای قاضی رسیدن یا اولیای دیگر. خب آقای قاضی از کجا رسیده؟ از مجرای وجود شاگردانش. و خب باز اون اساتید و شاگردان باز همون موقع هم در پرتو عنایت امام زمان به این جایگاه رسیدن، از مجرای وجود حضرت موجود ابن حسن به اون جایگاه رسیدن. همه ما در تحت اشراف مقام امام زمانمون هستیم، مردمان زمان امام صادق تحت اشراف و احاطه امام عصرشون، امام زمانشون، امام صادق، حضرت جعفر بن محمد بن صادق رسیدن. ما حضرت در واقع محمد ابن حسن عسکری، حضرت امام مهدی، امام زمان، امام زمان خودمون به اونجا میرسیم. اون احاطه و ولایت کلیه الهی داره، بقیه اولیاء الهی ولایت جزئیه دارن، ولایت در واقع در طول ولایت امام زمان دارن و این سلسله ولایت هست. گاهی اوقات استاد اخلاق بر من این ولایت رو ایجاد میکنه، من روش پیدا میکنم، حتی ممکنه از او هم جلو بزنم. خب باید تحت ولایت ولی کاملتر الهی قرار بگیرم و همینطور تا ولی کامل اکمل که امام زمان هستن. خب ببینید، پس گفتن که این که میفرمایید همه ما تنزل یافته یک حقیقتی هستیم، به معنی اینکه همه ما تنزل یافته از عالم توحید هستیم، اما در همون خزینه علم الهی اشرف مخلوقات، اول مخلوقات